اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
شکفت بال از سفر به روی شب رسید، نسیم کودکی را به سینه ها دمیدی. پرنده همیشه حضورت آفتاب است، به شهر واژه هایم صدای شعر ناب است. برای نسل سرما تنوسم آتشی، تو یک وطن صدا را امید آرامشی. دوباره دیدن تو سرود عاشقان است، به بلخ و زابل و ری، به دشت زاهدان است. کنار شطر نوایت صدای ماندگاری است، برای کرد زخمی ترانه رهایی است. عرس تو را صدا زد که آذرین ترینی، به واژه های تاجیک تو نغز و برترین. به شهر من رسیدی، غریبم ار تو دیدی. اگر صدای حق حق به شعر من شنیدی، اگر فروغ دیروز به دیدم ندیدی، بدان که شهر ما را به روی شعر بستند. یکی دو آشنایت اگر هنوز هستند، به سینه درد قربت به لب ترانه خوانند. تو را چو میشناسند هنوز میسرند. علیرضا نوری‌زاده، پنج شنبه 11 ماه خرداد، اول ژوئن. آغاز ماه رو بشارت بگیریم که ماه خیر و برکت و سرفرازی برای ملتمون باشه. طبیعتاً امروز پنج شنبه دکتر محسن سازگارا با ماست و همراه و پر از گفتنی ها. درود به دکتر سازگارای عزیز.
عرض سلام و ارادت دارم خدمتتون آقای دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز. و حسب معمول شعر زیبایی که خوندید. من باید بگم هفته پرحادثه ایرم پشت سر گذاشت. حالا شما بگید از کجا شروع کنیم.
بله بله حتما.
زیادی ریز و درشت اتفاق افتاده که به نظرم هر کدوم حائز اهمیته.
من اجازه بدید از طالبان شروع کنم. ما میدونیم که ارتش ما قدرت داره و میتواند اینها را ادب کنه، ولی یه نیروی پشت قضیه نمیگذاره. یعنی آقای زاکری میاد میگه که بله این دعوای خانوادگی است بین خودمون، اون یکی میگه هیچی نیست، وزیر کشور میگه تموم شد، اما جوان ما جونش رو در اینجا میده. واقعا این بی‌لیاقتی رو آیه دکتر سازگارا شما چطور تشبیه میکنید که در برابر شاه سلطان حسین عصر، در برابر محمود افغان و اشرف افغان اینجور ضعف نشون میده و اون جانوران طالبان تیر خلاص به سر فرزندان ما میزن؟
اولا من یک نکته ای رو توی این ویدیوهایی که عناصر طالبان توی شبکه های اجتماعی پخش کردن، گاهی ها رو از گلیمشون درازتر کردن و حرفای گنده تر از دهنشون زدن رو فقط گذرا عرض کنم. چون آدم عصبانی میشه وقتی که اینطور زخم زبانی گاهی به ایران بزنن، از جانب هر کی بخواد باشه، از خانم کلینتون باشه که یه بار به خودش جرأت داد چیزی گفت و گنده تر از دهنش حرف زد، تا یک عنصر واپسگرای طالبان باشه. به هر حال باید بهشون یادآور کرد که چون شما اشاره کردید به فتنه اصفهان و کاری که محمود افغان اشرف افغان کردن، باید بهشون یادآور کرد که ضرب شمشیر نادر رو فراموش نکنید. درست درباره خامنه ای آشفته است و مثل درباره شاه سلطان حسین، ولی یادتون باشه که ما ایرانی ها قلم پای هر خارجی رو خورد کردیم در تاریخمون و از این شوخی ها با ایران نکنیم. و بزرگترهای این عناصر وامانده طالبان باید گوششون رو بگیرن، اینایی که حالا در مسند حکومتی اونجا نشستن. ولی ببینید آقای دکتر دوریزاده، در مسئله طالبان که از عوامل سر کار آوردنش باید گفت خود جمهوری اسلامی هم دخیل، از مسئله قاچاق مواد مخدر که ازش منتفع میشده، زمان که طالبان شاید 40% افغانستان دستش بود، مال و تجاره بیش از 500 میلیون دلار در سال در زاهدان تحویل یک سرتیپ سپاه میداد، اونها هم در ایران تبدیلش میکردن و غیره، بیش از 1.5 میلیارد دلار قیمتش از غرب ایران از طریق عراق و سوریه میرفت به لب دریای مدیترانه و از اونجا وقتی به مقاصد اروپایی میرسید بیش از 6-7 میلیارد دلار قیمتش، یک بخش هم در ایران تریاک رو تبدیل به مورفین و هروئین و غیره هم میکردن که قیمتش بیشتر بود. مسئول این کارا هم مرتضی رضایی سردار فاسد، یکی از اون آلکاپونای پشت پرده رژیم، او هم دار و دسته برای خودش داره، هم تولید مواد مخدر از تریاک و غیره میکنن، هم مواد مخدر صنعتی مثل کاپتاگون تولید میکنن، چه در ایران چه در دره بقا چه در سوریه، و اون شبکه تروریستی مواد مخدری که از کابل تا کاراکاس کشیدن، بخشی که عمدتاً سپاه دستشه و نیرو قدس سپاه درگیرشه، این و اون ارتباطاتی که داشتن برای تضعیف دولت چه کرزایی چه دولت اشرف غنی، با این بهانه که اینا آمریکایی‌ها پشتشونن و غیره، و ارتباطاتی که با امثال شبکه حقانی داشتن که یکی از تندروترین و جنایتکارترین بخشای طالبان بودن. حالا اینا در به تخته خورد، اشتباهات به نظر من از ترامپ حتی اوباما تا ترامپ و بعد هم دولت بایدن و نقشی که آقای زلمان خلیلزاد بازی کرد، نادانی ها و ندانم کاری هایی که امریکایی ها کردند، نهایتا کم و کیف به گونه پیش رفت که طالبان آمدن، اشرف غنی هم بر علارغم قولی که داده بود فرار کرد رفت و در اونجا در افغانستان الان جنایتکاران طالبان حاکم شدند و طبیعتا هم قابل پیش بینی بود اولین قربانیش زنان افغانستان هستند، آنچنان که شاید اولین قربانی نظام جمهوری اسلامی هم در ایران زنان ایران بودند و هستند. به هر صورت این عناصر واپسگرا، طالبان سنی افراطی در مقابل طالبان شیعه افراطی در ایران که حاکم هست، هم مرز شدن، دولتی رو تشکیل دادن که البته هیچ کس تا به رسمیت نشناخته این دولت رو، و پشت پرده چه روسا چه چینی ها چه جمهوری اسلامی باهاش زد و بند دارن، ولی دولتی است که حسب معمولم طالبان چون از دل پاکستان در اومده و مولود و مخلوق سازمان امنیت بخش اطلاعاتی ارتش پاکستان هست، از حمایت اونها هم برخوردار. مسئله حقابه هیرمن، مسئله ایش که خب به قرارداد هویدا شفیق سال 51 برمیگرده، موقعی که شروع کردن افغانستان به ساختن سد کجکی که سال 54 افتتاح شد. انگلیسا و امریکایی‌ها یک هیئتی در واقع واسطه بودن، اومدن نشستن اندازه گرفتن رفتن اومدن و به هر حال قرارداد هویدا شفیع خیلی قرارداد روشنیه، خیلی قرارداد بی ابهامیه. خلاصه این قرارداد هم این نیست که پشت سد کجکی هرچی جمع بشه، حالا بند کمال خان هم بهش اضافه شده، هرچقدر جمع بشه افغانستان ملزم نصف این آب رو روانه ایران کنه، چه خوشحالی باشه چه ترسال. و به صورت نرمال هم مثلا 850 میلیون متر مکعب آب باید بیاد به ایران برسه. این رو از همون فردای افتتاح سد کجکی شد دولت افغانستان، چه در زمان محمد رضا شاه بعد چه در زمان جمهوری اسلامی، بدعهدی کرد. اگرچه حالا از سال 58 افغانستان درگیر کودتاهای از قبلترش، کودتاها و کمونیستا و جنگ با شوروی و جنگ جهادی ها در داخل و حاکمیت اول طالبان و حمله آمریکا و برها کشور بحران زده و جنگ زده بوده و همیشه خب این بوده، ولی به هر حال باید گفت هر دولتی هم سرکار بوده، آخریش هم حتی دولت اشرف غنی که اومد و خط و نشون کشید آقای اشرف غنی، هرگز به این قرارداد افغانستان پایبندی نشون نداد و همیشه یه بهانه آورده و بیش از 1000 روستای هموطنای ما در سیستان دچار مشکل بودند از کم آبی، حالا که به فاجعه در واقع نزدیک شد. بهانه‌شون هم اینیست که میگن از کابل که سرچشمه های اطراف کابل هیربند هست 10 میلیون نفر از این آب منتفع میشن، ایران نمیشه، ولی اینا بهانه است. یک قرارداد موجود روی میز و باید اجرا کنن. متاسفانه جمهوری اسلامی که در ادعا شبی دو دفعه تل‌آویو رو میگیره و واشنگتن رو سرنگون میکنه و قطع نشون میکشه و شیر میگیره و پلنگ میکشه، در یکی از ضعیفترین ادوار تاریخی قرار داره حکومتی که در ایران حاکمه و نمیتونه اعمال بکنه قراردادهایی که بسته. قرارداد 75 الجزایر رو هم شاید از بعد از عهدنامه ذهاب در عهد شاه صفی صفوی تا امروز بهترین قراردادی است که تکلیف مرزهای غربی ما رو معلوم کرده و خیلی اون هم روشن و بی ابهامه. در واقع همین دولت‌های عراق هم که خیلیشون با ایران نزدیک بودن هرگز به رسمیت نشناختن، یعنی بعد از اینکه صدام پاره کرد و به ایران حمله کرد و 8 سال سرش جنگ شد و بعد از سقوط صدام انتظار می‌رفت جمهوری اسلامی بایسته و محکم بخواد که این قرارداد باید به رسمیت شناخته بشه، تمام وجودش باید اجرا بشه، ولی تا الان به گونه‌های مختلف دولت‌های عراق از زیر شانه خالی کرده، من که از افکار عمومی داخلشون میترسن. و بعدم جمهوری اسلامی اصولا مثل که دغدغش این چیزا نیست، یا قرارداد 1940 با شوروی و الحاقیه‌های بعدش در مورد دریای مازندران که آقای پوتین خورد و یک آبم روش، حالا دل جمهوری اسلامی خوشه که امضا نکرده هنوز، ولی عملا وسعتی بزرگتر از استان اصفهان رو از ایران جدا کرده روسیه و تقسیم کرده بین جمهوری‌های تازه استقلال یافته و بعدم منابع کف دریا رو دارن استخراج میکنن، در حالی که اکثرش در اون منطقه 50% مشاع جمهوری اسلامی است. و قرارداد 1371 که مسئله سه جزیره هم میبینیم که هر از گاهی اعراب روی اون انگوش میذارن و زیر اسنادی رو امضا میکنن، حتی دولت سوریه که این رو نقض میکنه و تیغ به روی اون توافقنامه خلعت‌پری و حاکم شارجه میکشه. میخوام بگم این ضعف جمهوری اسلامی در ایران و این روش غلطی که در سیاست خارجی داشت و این ندانم و این ضعف‌های اقتصادی و این تحریم‌ها، این منزوی بودن‌ها، این آویزون پوتین بودن و روسیه، این دست نشانده پوتین بودن و وابستگی به امثال روسیه و چین باعث شده که قراردادهای روشنی که در چهار سوی ایران ما با همسایگانمون داریم در واقع از جانب این همسایگان نقض بشه، بدون اینکه جنبستان بتونه کاری بکنه و حقوق مردم ایران رو بگیره. راجع به حالا این دسترازی های طالبان و این مزخرفاتی که گفتن، ببینید تحلیل امثال شورای عالی امنیت ملی این است که اساساً تحلیل کرده به نظر من غلط هم هست که اساساً طالبان و آمریکایی ها آوردن سر کار که بعدش با جمهوری اسلامی درگیر بشه و جمهوری اسلامی در باتلاق افغانستان گیر بیفته و خلاصه سرنگون میشه. به همین دلیل باید به هر قیمت اجتناب کرد درگیری با طالبان. من طرفدار درگیری نیستم. جنگ آخرین چیزی است که هر دو کشور بهش احتیاج دارن و دو کشوری که به شدت مردمش زیر فشارن، دو حکومت تندروی واپسگرا، ولی ابزار خوبی جمهوری اسلامی میتونه به کار بگیره که این حق مردم ایران رو بر سر آب هیرمند احیا کنه. میتواند از ابزارهایی که داره روی پاکستان فشار بیاره که ارباب طالبان، میتونه از وابستگی که به روسیه و چین داره استفاده کنه و بخصوص چینی ها که دنبال جایپا تو منطقه هستن، کاری که سال آمریکا یا انگلیسا کردن، از چین و روسیه بخواد بکنن به طالبان فشار بیارن و این رو احیا کنه. میتونه از ابزارهای اقتصادی، اجتماعی و ارتباطاتی که با بخش فارسی زبان افغانستان داره استفاده کنه و روی این حکومت واپسگرای طالبان فشار بیاره. ضمن اینکه اون وقت باید تیغ و چنگ و دندونی هم نشون بده و در واقع همه اهرم ها رو به کار بگیره تا حق مردم ایران رو احیا کنه. ولی آقای دکتر نوریزاده، عرضم رو تموم بکنم، خامنه ای که همه این راه ها آخرش به او ختم میشه، مرد مریض، سرگشته، متوهم و نادانی است که چیزی که براش اهمیت نداره منافع ملی ما و سرنوشت هموطنان ما، ایرانی های درون ایران و بیرون ایران، از هر گروه و زبان و نژاد و مذهبی هستش و این پشت لاتالات سرم میکنه. ضمن این که این نظام الان به شدت آغشته به فساده و به نظر من اگر بخوان فشاری بر طالبان بیارن، اون بخش های قاچاقچیگری که بخشی از پولشون به نیروی قدس و به خود خامنه ای نام میرسه، اونا مانعن و طرفدار به اصطلاح حفظ روابط پشت پرده با طالبان.
دکتر سازگارا، وقتی احمد مسعود میگه نگفتمت مرا آنجا که آشنات منم، و این رژیم شما میگی با فارسی زبان ها، هزاره ها، با ازبک ها، با اونایی که با ما همیشه رفاقت و دوستی داشتن، اینا جایی برای اون رو نگذاشتن. من یادمه عبدالعلی مزاری، اون مرد بزرگ، در محاصره طالبان بود بار اول و التماس میکردن و آقای علایدین بروجردی که مسئول بود پشتشون رو کرده بودن، یه دونه به اینا خمپاره ندادن. وقت مزاری رو گرفتن با اون وضع فجی از هلیکوپتر آویزونش کردن، کشتنش. حالا میخوام بگم اینا جای آباد نگذاشتن، همتون با احمد شاه مسعود، با بقیه دروغ میگن همشون. و این نکته که شما اشاره کردی به نظر من یک گزارش بسیار خوبی بود راجع به تمام قراردادهایی که ما با همسایگانمون داریم. یکیشون سر جاش نایستاده. در رژیم گذشته به هر حال با اقتدار، با قدرت، هرچی بود، این قراردادها بسته شد و ایران پاش ایستاد و قدرتمندانه پاش ایستاد. و اینا هنوز سلطان عمان میاد به ایران و امیدش اینه در رابطه با مصر بتونه یه کاری بکنه که اینا سر همین هم موفق نمیشه، برای اینکه این رژیم مثلا اولین شرطشون این بوده که یکی از چیزهایی که من شنیدم که مقبره شاه رو باید ببندن که دیگه ایرانی ها نتونن برن سر مقبره شاه. مثلا این چیز شرط مهمشون بود. یعنی میخوام بگم رژیم در این حد بسیار عالی. یه نکته دیگه که خدمت میخوام بگم، ببین دکتر سازگارا، زنان ما با ایستادگی عملا رژیم رو پس دادن. هر کاری هم میکنن بالا پایین، آخوند نقدلی میاد میگه نمیدونم باید فلان کار رو بکنید، ولی زن ها ایستادن. و آنچه ما در حافظیه دیدیم، پیشنهاد ازدواج به یک بانو، زیباترین منظری بود از اینکه زنان ایران پیروز شدن. و آیا دکتر اینو تعمیم بدیم در سطح کشور، مردان ما هم در کنار زنان ما در این حرکت عظیم باشن، آیا گمان نمی کنی که واقعا پیروزی خیلی در دور دسترس نخواهد بود؟
بله، من یه اشاره چون به سلطان عمان کردید، اگر اجازه بدید بسری از اون عرض کنم، بعد بیام به سراغ این مطلب بسیار مهمی که به نظر من روش انگشت گذاشتید. ظاهرش خیلی ساده است، یک فیلم کاستگاری است در حافظی، ولی باطنش که یک نکته که بسیار مهمی از مبارزه رو داره به ابعاده. راجع به سلطان، خب میشه گفت واسطگی کرده، اومده رفته راجع به مصر، راجع به آمریکا و غیره. دفعه اول هم نیست عمان این کار رو میکنه. یه بخشش هم راجع به امنیت تنگه هرمز که باعث شد آمریکا و انگلیس فرانسه با هم در واقع روی یک کشتی از تنگه عبور کنن و خطونشون بکشن، صحبتایی که در ایران کرده و خامنه‌ای چراغ سبز داد برای رابطه با مصر، حالا به قول شما سر حرفای مزخرف در واقع ممکنه گیر کنه. مسئله این است که اصل مشکل جمهوری اسلامی اینه که اولا پول نداره و چشم امید داره که با این واسطه گری ها، بلکه 11 میلیارد دلاری که پیش عراقی هاست، انرژی یعنی گاز و برق و موارد دیگه به عراق صادر شد، مواد غذایی و غیره، ولی پولش گیر کرده به دلیل تحریم‌های آمریکا. و بانک‌های عراقی رو وقتی آمریکا خواست تحریم کنه به دست و پا افتادن، فوری کوتاه اومدن عراقی‌ها. بنابراین 11 میلیارد دلار تو عراقه، 7 میلیارد دلار هم حدوداً با کم و زیادش توی کره جنوبی که کاندنسیت و به اصطلاح بیانات گازی به کره داده بودن قبل از دور جدید تحریم‌های آمریکا و اون هم گیر کرده به دلیل تحریم‌های بانکی. و جمهوری اسلامی خیلی امیدواره بلکه این 17 میلیارد دلار رو آزاد کنه با آزاد کردن زندانی‌های دو تابعیتی که گروگان گرفته، آمریکایی ایرانی، یا اون که مختصری هم شروع کرده کوتاه اومدن در مسئله هسته‌ای، چراغ سبز نشون دادن. اولا پول آزاد کنه چون سخت گرفتاره، سخت محتاج این پول. متوسط صادرات قاچاق نفت 1.2 میلیون بشکه بوده که بعدم دولا پهنا با قیمت ارزون در واقع داده و بعدم خیلی هاشو چون مثلا نیروغود صادر کرده اصلا به خزانه برنگشته. علت دومی که اینجور به دست و پا افتاده، حالا با عربستان تنش رو دایی کنه، با مصر تو منطقه و از عمان کمک بگیره پول بخواد با بلکه کوتاه بیاد، برمیگرده به دیماه گذشته. من ارجاع میدم به دو تا صورت جلسه مهمی که منتشر شد، یکی فرمانده های سپاه، یکی مسئولین ارشد اطلاعاتی کشور، 13 و 17 دیماه با خامنه ای. لابلای اون سطور همونجا ما میبینیم در واقع مسئولین به خصوص اطلاعاتی به خامنه‌ای توصیه میکنن که نمیشه در سه جبهه جنگی لپش رو عرض میکنن، یکی در درون حکومت که بخشایی 30 امضا کردن کنارگیری کنه و ابزارهایی هم دارن فشار میارن، یکی در جامعه بین الملل تو منطقه با به خصوص عربستان که خب در رأس دنیای عرب به نوعی قرار داره، یکی هم با مردم. بنابراین اگر بخواد با مردم درگیر بشه و اعتراضات مردم رو سر کنه، باید به نوعی اون دو جبهه دیگر رو آروم کنه. روی این خط در واقع آقای دکتر نوریزاده خامنه‌ای حالا اومده میگه نرمش قهرمانانه، البته گفته این همون تقیه است، خلاصش یعنی اینکه ما دروغ میگیم، حالا میتونیم چاخان کنیم و یه قول و قرارای بدیم بعد بزنیم زیرش. لب حرف ایشون اینه. حالا من نمیدونم غربی ها این رو میفهمن اصلا این تقیه‌ای که اون میگه یعنی چی یا نه، ولی یه طرف هم دنبال همین تنش زدایی تو منطقه بودن که دارن دنبال میکنن و در درون حکومت هم دائما داره سعی میکنه که بلکه یک انسجام به وجود بیاره تا در واقع از پس مردم بتونه بر بیاد که مدعی اصلی و دشمن اصلی و بزرگ و توانمند این نظام هستن. من حالا این سفر آقای سلطان عمان رو نمیدونم تا چه حد موفق باشه، ولی اون آشفتگی هایی و تنش زدایی با غرب و با کشورهای منطقه، کمان که میبینیم در داستان اتمی هم قول و قرارهایی میگن، ولی اون چیزی که آقای دکتر نوریزاده قطعا میتونم بگم حل نشده غیر از مسئله مردم که بهش میرسیم، حالا مثالی که زدید و مطالب دیگه، درون حکومت هم حل نشده و نمیشه. یعنی این ساختار فاسد، این باندهای مافیایی که مثل گرگ رو به همدیگه نشستن، سرشون که برگردونه اون یکی پارپارش میکنه و درسته با همگاهی همکاری میکنن، اموال مردم رو چپاول میکنن یا پروژه ها رو میگیرن، اما در اولین فرصت به تیپ و تاپ به هم دیگه میزنن و هر کدوم یه جور یارکشی میکنن. این مشکل و این آشفتگی در حکومت حل نشده و نمیشه. و در ماجرای حالا شمخانی رو هفته گذشته صحبت کردیم، مسائل دیگه در حکومت هم حل نشده و بحران ناکارآمدی حکومت مثل کوه ایستاده که ساده ترین مسائل مردم نمیتونه حل. بنابراین میخوام بگم این سیاستی که در واقع بیاد در منطقه و جبهه خارجی و جبهه درون حکومت آرامش درست کنه برای اینکه بعد مقابل مردم بیسته، به دلیل به خصوص ناهماهنگی‌های درون حکومت من شک دارم که در جبهه خارجی هم بتوانند که تنش زدایی بکنن، مثلا در منطقه که حالا قول و قرار بدن نمیدونم مواد مخدر نبرن یا گروه های نیابتی رو تقویت نکنند یا این چیزا. میدونیم که منافع کلانی یک عده دارن و نمیگذارن که این اتفاقا به این سادگی بیفته و اراده مثلا آقای خامنه ای یا شورای امنیت ملی یا اون رؤوس بالا بتونه به این سادگی اجرا بشه. اما بیام خدمت شما، ببخشید طولانی داره میشه، راجع به این مطلبی که اشاره کردید، حکومت توتالیتر اونم از نوع مذهبی و ایدئولوژیکی که در ایران الان حاکمه، بقاش در این است که به اصطلاح طبق تعریف و طبق تصویری که از خودش ساخته و ساختاری که پیدا کرده، بقاش در این است که به کار و زندگی مردم باید کار داشته باشه. این قبیل حکومت های ایدئولوژیک از نوع توتالیترش، اونم به خصوص ایدئولوژیک مذهبی، این باید که به اصطلاح برای بقای خودش به پوشش زناکار داشته باشه، به لباس مرداکار داشته باشه، به لایف استایل و نحوه زندگی مردم کار داشته باشه، به خوردن و خوابیدن و پوشیدنشون در واقع کار داشته باشه، به کتاب، به تلویزیون، به برنامه، به موسیقی، به همه چیز باید دست درازی کنه. چرا؟ چون تعریفش اینه. اگر یک جایی کوتاه بیاد و رخنه در این به اصطلاح توتالیتاریزمی که درست کرده و با ترس و ایجاد وحشت سعی میکنه اعمال کنه ایجاد بشه، سطحش میشکنه و میدونه که مردم اونجا نمیستن. این اتفاق در مورد کمونیست ها افتاد. حالا فاشیست ها تو جنگ شکست خوردن ولی و مزمحل شدن، ولی بخصوص در مورد کمونیست ها یک حکومت توتالیتر از نوع دیگه ایدئولوژیک، که خیلی هم اتفاقا جمهوری اسلامی خیلی وجوه شبیه حکومت شوروی و اقمارش شده. ما دیدیم که در کشورهای کمونیستی مردم وقتی لایف استایلشون رو، نحوه زندگیشون رو، از کنسرت موسیقی تا نوع لباس پوشیدن تا رفتارهای اجتماعیشون رو از مدل‌های حکومتی جدا کردن، آغاز رخنه شد در ساختار توتالیتاریزمی که داشتن و نهایتاً هم سقوط کردن. این اتفاق در ایران هم داره میفته. یعنی مبارزه جانانه و قهرمانانه زنان ایران در برابر حجاب اجباری که 44 سال البته در جریان و این روزها شدت گرفته، یک پافشاری روی یک حق طبیعی، من اینو مخصوصا میگم، لغت در واقع جان لاک رو به کار میبرم، من دیدم در استدلالای دختران جوان ما مثلا با یک آتش به اختیاری که گریبانشون رو میگیره، یه خانومی که مزدور حکومت میاد میگه حجاب اینجوری اینا، من دیدم درست به همین حق طبیعی استناد میکنم و آفرین. یعنی میگن به تو چه، من تن خودم مالکش، منم میرم جهنم، من میرم جهنم، به تو چه اصلا، تو مگه من کاری دارم به کار تو که مثلا چادر سرته، چرا به این حق طبیعی من میخوای تعرض کنی؟ این خیلی استدلال داره، این رفته به عمق جان. و حالا مثلا یک خواستگاری ساده در حافظیه شیراز که خب حق دو جوونی است که هر جور دلشون میخواد خانه عشق خودشون رو بنا کنه، ولی شما میبینید گویی ارکان حکومت به لرزه در میاد، مدیر مجموعه رو عوض میکنن، عزل میکنن، نمیدونم مدیر ارشاد منطقه تعلیق میشه و و تا استاندار جیغ و دادش در میاد، پای دادستان میاد وسط. چرا؟ برای اینکه حکومت مبلغ یک نوع لایف استایلیه، یک نوع روش حکومتی است که فکر میکنه اگر مردم مقابل او بایستن، نافرمانی کنن در مقابل اون، اون وقت رخنه به ارکانش میفته. همین ماجرا در کنسرت ها هست، در کتاب هست، در مقاله هست، در نوع پوشش هست. دیدیم مثلا در دانشگاه اصفهان جایزه به دانشجویی میخواستن بدن، با شلوار کوتاه خواست بره، گفتن نمیشه، اونم زیرکی کرد پیژامه پاش کرد رفت، که کاملا دیده میشه که اعتراض داره به تعیین تکلیف حکومت برای نوع لباس یا موی بلند یا نمیدونم. اینا به نظر مسئله ساده‌ای میرسه، ولی در واقع نسل جوان ما و نسل میان سال و حتی پیرتر ما به طرق مختلف، مثلا شادی های دست جمعی، رقص های دست جمعی، اتفاقا توی کشورهای اروپای شرقی خیلی اتفاق افتاد و انواع اقسام نافرمانی های مدنی در مقابل یک حکومت توتالیتر که گستره هم پیدا میکنه. و امروزه در عصر شهروند خبرنگار و دوربین های تلفن های دستی به سرعت به همه جامعه سرایت میکنه، این از اون کارهایی است که به نظر من در واقع یکی از دو کمپین مهمی است که در جامعه ما در جریانه. من اگر دو تا
دکتر، ما وقت میانمون گذشت دیگه، نمیتونیم، اجازه بده به جای آهنگ همون منظر شیراز رو دوباره با هم ببین، بله اونو ببینیم، برگردیم به گفتگو.
زدت با نازیا
همه گفت تو به محراب نشستی. احدی گفت چرا؟ من که در خانه خمار نشستم به تو چه؟ حالا در واقع دکتر سازگارا بسیار زیبا بود. اینقدر من اینو دیدم، ده ها بار دیدم، دو سه بار تو برنامه پخش کردم، یعنی خیلی برام زیباست این منظره. بیرم کنار حضرت حافظ و واقعا
من دیدم در نقد این بعضی ها میگن که خب این مثلا سنت ما نیست، سنت ما رفتن به خواستگاری و گل و شیرینی و این مثلا سنت آمریکایی هست. خب باشه، در عصر جهانی شدن واقعا. و مگه ما همین کچلواری که الان تن بنده و شما مقامات بله. جمهوری اسلامی هم هست، مگه لباس انگلیسا نبوده که به دنیا رفت؟ مگه چه اشکالی داره که فرهنگ ها در تبادل شکل بگیرن؟ وجود فرهنگی، ملت ها از هم میآموزن، به هم قرض میدن. مثلا شلوار در تاریخ اختراع ایرانی ها، حالا چه اشکالی داره رومی ها و یونانی ها دامن کردن در واقع؟ چه اشکالی داشته که روزگاری شلوار ایرانی ها رفته به همه دنیا و الان همه پاشون میکنن؟ میخوام بگم این اون کجندیشی هاییست که اتفاقا نقطه ضعف حکومت توتالیتره، برای اینکه خودش رو جوری تعریف کرده که مردم مثلا دیدید ابلاغ کردن مردم نباید کراوات بزنن توی ادارات، اگر مردها کراوات بزنن کارمندا برن. این هم یه نافرمانیست که حکومتی که وجودش رو در این چیزا تعریف کرده اون وقت دوچار مشکل میشه. به هر حال بسیار کار خوبی کردید. دیدم یه کسی هم نوشته بود بالاخره چی میگید؟ میگید ما باید بچه دار بشیم یا نشیم؟ اگه بخوام بچه دار شیم خب باید ازدواج کنیم، باید همینجوری با همدیگه خواستگاری بکنیم، تازه خرج گل و شیرین هم صرفه جویی کردیم، تنهایی که نمیشه بچه دار شد. میخوام بگم البته امروز میشه تنهایی هم بچه دار شد با بانکای اسپرم و تخمک و اینها که هست و رحم و اجاره، ولی میخوام بگم این داستانیه که بسیار کارو، یعنی یک کمپین بزرگی به شکل نه به حجاب اجباری، نه به لایف استایل و روش زندگی که حکومت مبلغشه، نه به همه وجوه فرهنگی که حکومت مبلغشه و جدا کردن خرج مردم از اون. البته قطعا کمپین دومی که با قدرت در جامعه هست بحث معیشت و بحث فقری که سراسر کشور رو گرفته و بحث حداقل معیشتی است که برای یک زندگی نرمال نرمال و خیلی خیلی حداقلی، دست کم باید حداقل معیشت با دلار محاسبه بشه و دائما تعدیل شه و 500 دلار در ماه عددی است که برای یک مینیمم زندگی لازمه به عنوان حداقل دستمزد تعیین بشه، که امروز مثلا میشه 25 میلیون تومان در ماه، که خط فقر کمی بالاتر بیسته حداقل دست. میخوام بگم این دو کمپین بزرگ مثل دو موتور محرک در اون جامعه ما داره کار میکنه و فعالین خیلی خوب روی اون کار کردن و برنامه ریختن و در حال کار هم هستن. من
سازگارا ببخشید یه سوال اینجا دارم. حسن خمینی حرفای گنده تر دهنش زده بود و اخیرا دیدم مثلا اعلام کرد بله خیلی کار خوبی کردن با عربستان، رابطه مصالحه کردن اینا. البته این به منزله این نیست که ما از حقمون در یمن و در نمیدونم یا از ماجرای ترکیه یعنی شخچی چشم میپوشیم. رژیمی که این همه آدم کشته در خارج حالا اومده قاشقچی رو چسبه، و بعد ماجرای چه حقی جمهوری اسلامی در یمن داره یا در لبنان چه حقی داره یا در عراق چه حقوقی؟ آیا لبنان هم مرز ماست؟ آیا یمن هم مرز ماست؟ ما چه حقوقی داریم؟ شما راجع به حسن چی میگید؟ این اظهار لحیه ایشون برای چیه؟ برای پولای
ایشون؟ تو به قول برام تو کلمه مادر عروس بشنا. اصلا من نمیدونم این سیغه مبالغه به اصطلاح، اصلا ایشون کجای کار هست؟ متولی قبر آقاست، معمولا هم در آستانه 14 خرداد پیداش میشه که یه مراسم اونجا بگیرن و یه خودی نشون بده. خاندان خمینی در واقع، حالا احمد که کشتنش، زوج هاشمی خامنه‌ای موقعی که یک سال گذشت از مرگ خمینی، چون اسناد متعددی هست که او رو هم کشتن، و بعدم این حسن و یا حسین که اصلا تریاکی شده و نیست، اینها به نظرم عاقلانه ترین چیز براشون نیست که بشینن یه گوشه همون قبر آقا رو نگه داره. سهم او هم از این خانه یغمای جمهوری اسلامی شده پول یا مفتی که برای اون قبر میریزن، و اگر نه این اظهار نظران، نه جای دستشه، نه کسی به حرفش گوش میکنه، نه بیشتر به نظرم میخواد یه چیزی گفته باشه که بلکه دل این ارباب ثروت و قدرت مافیایی کشور رو به دست بیاره، بلکه لقمنان بیشتری هم جلوی او بنه.
اقل حسین این خفت رو به جان نخرید و به هر حال پدرش رو در آوردن، ولی رفت حالا به قول شما نشسته با اعتیادش، ولی حداقل به خفت خودش رو تن در نداد.
در واقع از دو تا پدر بزرگی که داشت دست کم راه پدر بزرگ مادریش رو انتخاب کرد،
مرحوم حائری رو. بله آقای دکتر سازگارم، یه نکته دیگه که به نظر من این روزا میشه روش تأمل کرد، مسئله اصلاح طلباست. کجا هستن؟ بالاخره تکلیف خودشون رو روشن کردن نکردن؟ مهندس موسوی خب دیگه پرده رو درید و اومد این طرف، ولی باز حالا یا مجبور به سکوت شد یا سکوت کرده، ولی الباقی کجا چی کار میکنه؟
ببینید سرنوشت اصلاح طلبا وقتی یه نظامی به این مراحل میرسه دیگه جایی بینابین باقی نمیمونه، سرنوشتشون تجربه، یا باید بیان سمت مردم، مثال من روشن ایستاد سمت مردم، گفت این نظام باید با رفراندوم تکلیفش معلوم شه، مردم حاکمه، یا برن پشت خامنه. نمیذارن دیگه این وسط کسی بیسته. شما میبینید خاتمی که سعی میکنه هنوز اون وسط بیسته چقدر چرخ پنجم درشکه میشه و چقدر بیخاصیت میشه. این روندیه که تو همه باز نظامهای توتالیتر و دیدیم که بعد از اظهار مهندس موسوی بیش از 400 نفر امضا کردن، به نظر من کار خوبی هم کردن و پشت موسوی ایستاد و انقدر هم تو اون جبهه اصلاحات فشار آوردن که آقای مهندس نووی که طرفدار در واقع مخالف انقلاب زن زندگی آزاد و طرفدار خامنه ای هست ناچار شد استعفا بده بره از ریاست دوره جبهه اصلاحات. بنابراین ببینید اصلاح طلبا روندی رو دارن طی میکنن که خیلی دیگه عناصر حکومت هم که حتی تو اصلاح طلبا نیستن دارن این روند رو طی میکنن، و به نظر من زیرکی و هوشیاری مبارزین باید این باشه که به این عناصر دابل تینکر به قول ناتون شارانسکی، یعنی دوبار فکر کننده، بهتر بگیم عناصر به تردید افتاده مردد شده، باید میدون داد از پشت دیکتاتور جداشن بیازن. باید کسی که خطایی کرده، کاری کرده، باید احاله کرد، مثل دزمن توتو در آفریقای جنوبی، به کمیته های حقیقتیاب آینده و بر اساس شکایت ها و دادستان ملی و غیره. ولی الان اگر هر کسی در هر رده‌ای مردد میشه، حالا اصلاح طلبا رو میگید، مثلا شما آدمی مثل حسین نصیری رو نگاه که این سردبیر کیهان بود و اون گونه به همه میپرید، اون گونه با همه دعوا میکرد و خط و نشون میکشید، اظهارات اخیرش رو ببینید چطور از پشت دیکتاتور جدا شده و بد و بیراه میگه به خود خامنه ای و دیگران. من نمیگم حالا او رو رو سر اون بذاریم، ولی باید جاده داد که این قبیل آدم ها تعدادشون زیاد شه، هرچی بیشتر بهتر، هرچی بیشتر از پشت دیکتاتور کنده بشن و بیان سمت مردم به نفع مردم. بالاخره باید تو حکومت شکاف ایجاد بشه، باید توی سپاه، توی دستگاه اطلاعاتی به عنوان ماشین سرکوب، توی رسانه های و ماشین تبلیغاتش، توی بخش اداریش، توی بخش مذهبیش، توی بخش فکریش، توی بخش های مختلفش باید شکاف درست شه و عناصر مردد رو میدون داد بیان به سمت مردم. این به نظر من در مورد اصلاح طلبان هست. من دیدم آقای دکتر نورزاده هفته گذشته شما یه سوالی کردید، خیلی ها بعدش از من پرسیدن اجزه بدونم عرض. ببینید راهکار درست این است که ما از هر جناح و هر گروهی، سلطنت خواه باشه، جمهوری خواه باشه، از اقوام باشه، چپ باشه، راست باشه، کمک کنیم که عناصر میانه رو با حرف بزنن و میدون به افراطی ها نرسه. در هر جناح، هر جناحی افراطی هاش اگر میدوندار بشن، میخوان سر اون یکی رو ببرن، دعوا درست کنن، خط بکشن و میدونید این افراطی ها اون وقت مانع اتحاد میشن و این افراطی ها تازه بعدتر بعدیش هست که وقتی هم نظام سقوط کنه ممکنه به جون هم دیگه بیفتن. وقتی زبان گفتگو و همکاری ندارن، وقتی دموکراسی رو تمرین نکردن با هم دیگه، فردا رو به هم دیگه اصلا هم خواهم کشید. بنابراین باید اصلاح طلب به درون حکومت باشه، حتی عناصر اون طرفتر، مثل همین ببخشید مهدی نصیری، من گفتم حسین نصیری، میخواد مهدی نصیری باشه، میخواد مرتضوی باشه، نه این مرتضوی دادستان، همین که رئیس زندان اوین بوده و این روزا داره پرده بالا میزنه، میخواد هر کسی باشه،
حتی مجاهدین خلق اینور، مجاهدین
بله یعنی هر کسی. اگر افراطگراست، میگه باید سر برید گشت زد یا خط نشون میکشه به جای خامنه ای، برای اون یه میپره به سلطنت خواه، به جمهوری خواه میپره، جمهوری خواه به سلطنت خواه میپره، چپ به راست میپره، اینا رو باید ایزوله کرد، کنار گذاشت، گفت آقا این راهکار، ما احتیاج به میانه روی، زبان گفتگو، زبان دموکراسی، همکاری، همیاری علیه نقطه کانونی قدرت که ولایت فقیه، شخص خامنه‌ای و نظام جمهوری اسلامی داره.
کاملا
این همکاری میتونه و هر وظیفه هر جنایی که خودش با افراطی های خودش قطع و بگه که مثلا میگم، حالا اون هفته شما از من پرسید، من میگم یه اشاره کنم، از نظر من مثلا همکاری با جناح طرفدار سلطنت، من جمهوری خواهم ولی بسیار خوبه، بسیار جایزه، و مثلا حزب مشروطه ایران که واقعا یادگار داریوش و همایون، زنده یاد داریوش و همایون و عناصری که درش هستن، یک جناح میانه رو، دموکرات و طرفدار سلطنت، خیلی هم عالیه و ترس و دوستی کرد، یا در جناح طرفداران جمهوریت یا ملی ها یا اقوام، مثلا در اقوام دوست عزیز همه ما آقای عبدالله مهتدی فردیست میانه رو، فردیست به ایران فکر میکنه و با او باید هر صد همکاری کرد، دوستی کرد. و کسایی که در این طیف هم افراط میکنن، آی باید سر برید، باید نمیدونم ایران رو تجزیه کرد، باید نمیدونم همین الان باید بگید اینا
نه، حکم مرگ رضا پهلوی رو صادر میکنه
مثلا، با اینها باید، این بیشتر از همین به عهده اتفاقا اون بخش اقوامی که با اینا خطه در جنای سلطنت، بیشتر از همه وظیفه طرفدارای سلطنته که با افراطیایی که حمله میکنن و نمیدونم ادای شعبوی مختار میارن بعد خط بکشن، در جمهوری خواه همینطور، در ملیون همینطور، در اصلاح طلب همینطور. ما احتیاج داریم به این که میانه روی رو ترویج کنیم، عناصر میانه رو، به تکثر رو به رسمیت بشناسیم. ما ملت متکثری هستیم، عقاید مختلف هست در مملکت، جناح‌های مختلف هست، اینا با هم حرف بزنن، با هم تمرین، با هم همکاری کنن و از موانع مهم این ایجاد اتحاد افراطی‌های هر جناحی هستن که باید باهاشون تکلیف کرد، خط کشید، شماها اشتباه میکنید، جاده داد که افراطی ها هم به میانه روی بپیوند.
دوست سازگارا، ما دیر سال و دیر قرنیز خیرالامور اوسطه ها رو در زبان داشتیم، در فرهنگمون، در ادبیاتمون و تو تاریخ هم شما نگاه میکنید، کسانی که وسط بودند سعی کردند دو اندیشه رو به هم نزدیک کنن، تقارب ایجاد کنن، اینا همیشه آدم هایی بودن که حداقل نام و یادشون با زشتی ذکر نمیشه. و الانم به نظر من توصیه شما بسیار توصیه معقول و به جایی است که زمان اون نرسیده که من شمشیر بکشم حل من مبارز به طلبم، بلکه واقعا باید متوجه بود که بعضی از این رسانه ها و سایت ها و غیره با مأموریت این آتش رو روشن کردن و دامن میزنن. و الا هر ایرانی که عاشق ایران باشه، جز اینکه تفاهم در ایران باشه، با هم نزدیکی باشه، چیز دیگر رو نمیخواد. دکتر یه دو دقیقه وقت.
دکتر کاتوزیان یک تزی داره که تز خوبی هم هست، میگه ما در مملکتمون یک سیکل معیوب همیشه داشتیم، چرخه معیوبی داشتیم، استبداد، هرج و مرج، یک استبداد دیگه. این امروزه در قرن 21 کافیست فقط از مشروطه تا الان نگاه کنیم چگونه این سیکل معیوب دار شده، این چرخه معیوب. امروزه در قرن 21 که هممون میدونیم رشد و تعالی ایران در گروه استقرار یک دموکراسی سکولار در ایرانه مبتنی بر اعلامیه جامعه حقوق بشر، مبارزه با نظام استبداد دینی حاکم باید به گونه ای باشه همه این نیروها که سنگ بنای دموکراسی آینده رو بدن.
کامل.
ما حق نداریم جوری حرکت کنیم بعد از مشروطه تا الان درس بگیریم و کاری کنیم که به زیر کشیدن این حکومت مساوی با استقرار یک دموکراسی باشه. و راهکارش در واقع همینی است که تو همین برنامه شما فرمودید، بنده عرض کردم، و باید تمرین کنیم. آمریکام آمریکا نشد مگر اینکه در همین ویرجینیایی که من هستم اول نشستن تمرین کردن، تمرین دموکراسی کردن و مدل دموکراسی ویرجینیا رو توسعه دادن، یه بنایی به بزرگی آمریکا ساختن.
دکتر مطمئنم، ایمان دارم، حالا آرزو هر چی، ما اون روز رو خواهیم دید، اون روز آزادی وطن، همدلی مردم و برپایی یک حکومت دموکراتیک سکولار که به تک تک آحاد این ملت، زن و مرد، فارغ از هر مذهب و قومی حرمت و احترام بگذاره. ممنونم از دکتر سازگاره عزیزم، مثل همیشه ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. به اتفاق دکتر محسن سازگارا که دیگه اوصافش رو براتون نمیگم، خودتون میدونید. تا دیدار بعدی در پناه پروردگار عاشق.